آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام دکتر عزیز، ارادتمندم. روز شما هم بخیر، روز همه دوستان عزیز در پنجمین روز فصل زیبای یا ماه زیبای اردیبهشت هم بخیر.
زنده باد دکتر جان. عرض شود که میخوایم امروز لذت ببریم از بیانات شیوای شما درباره اینکه چطور اگر من تحلیلگر یا تریدر بخوام اقدام معاملاتی انجام بدم، باید رعایت بکنم روی کنترل رفتاری خودم، خشمم رو کنترل بکنم، نمیدونم این یهویی بالا رفتن یا ریختن قیمت ها رو میبینم تصمیم نابجا نگیرم. راجع به این موارد میخوایم از تجربیات و بیان شیوای شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. امیدوارم که بتونیم که یه روم خیلی خوب داشته باشیم. از دوستانی هم که توی روم هستن و دوست دارن که دوستانشون رو دعوت بکنن، خواهش میکنم که این دکمه به اضافه پایین صفحتون رو بزنید تا بقیه دوستان هم عضو بشن. بحث خیلی جذابیه و قطعا میتونه برای همه دوستان خیلی مفید باشه. هر کم سوال داشت میتونه دستش رو بلند کنه تو حین بحث یا در پایین بحث ازشون استفاده میکنه. حتما
عالیه. منم پیشنهاد کردم که اگر در بین عزیزان کسانی هستند که تریدرن و دارای مشکلاتی بودن که در گذشته براشون اتفاق افتاده و الان صاحب تجربه هستن، اون تجربیاتشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این پیشنهاد خیلی خوبی. امیدوارم بچه‌ها بتونن تو این حوزه از تجربیات دیگران نهایت استفاده رو ببرن.
ان شاء الله من در خدمتم دکتر جان.
قربونت برم. بریم سراغ اصل ماجرا. اینکه ما آدمیم و آدم‌ها دارای یک سری رفتار، یکی ترسش زیاده، یکی خشمگین میشه، یکی حرص بالایی داره و اگر ما نتونیم اینها رو مدیریت بکنیم دچار چالش میشیم. ماها در خلال زندگیمون تصمیم‌های در لحظه باید بگیریم. توی حوزه معامله‌گری این موضوع خیلی بلده و خیلی شدیدتر. یعنی شما زمانی که مثلا فرض کنید که رفتید یک سهمی رو خریدید، توی بازار رمزارزها سرمایه گذاری کردید و مثلا همین چند وقت اخیر توی دو روز قبل یهوی بیت کوین ریزش وحشتناکی رو ما شاهدش بودیم. توی خیلی از مردم اوایل کار نمیفروشن، هی میگن انشالله برمیگرده، ماشالله، تو رو خدا، آخ اینجور، آخ اونجور. یهویی زمانی تصمیم میگیرن که به فروش اقدام بکنن، تا میفروشن قیمت برمیگرده میاد رو به سمت بالا. دقیقا نشون میده که ما کنترل مناسب نداریم، تصمیم رو در لحظه نمیگیریم. فلذا باید بریم سراغ تجربات عالی شما درباره اینکه آقا چطور میشه ما هیجان خودمون رو مدیریت کنیم. آیا هوش هیجانی اصلا تو این زمینه کارایی داره؟
خب خدمتتون عرض کنم که بحث هوش هیجانی رو اول یه توضیحی بدیم که چی هست و بعد بیایم لینکش بدیم به بحث معامله‌گری که کلا میایم بررسی می‌کنیم، مغز انسان رو میایم بررسی می‌کنیم. دو تا قسمت خیلی مهم هستش که توی مغز انسان وجود داره. یک قسمتی هستش که بهش میگن مغز رشنال یا مغز منطقی که توی علم پزشکی بهش میگن مغز نیوکورتکس، و یه قسمت مغز دیگه هست که بهش میگن مغز احساس یا ایموشن که در علم پزشکی بهش میگن مغز لیمبیک. روانشناس‌ها و جراح‌های مغز و اعصاب تقریبا در سال 1970 اومدن یک عمل جراحی رو انجام دادن تحت عنوان لوبوتومی. جراحی لوبوتومی به این معنا بود که بین یا ارتباط بین مغز احساسی و مغز منطقی رو اینها می‌بریدن و می‌خواستن این دوتا مغز به صورت کاملا جدا از هم استفاده کنن. خیلی جالب بود که بعد از حالا دوران نقاهتی که انجام می‌شد دیدن که این آدم‌ها هیچ انگیزه و هیچ حرکتی رو ندارن، نه که تواناییشو نداشتن، اصلا نمیتونستن انجام بدن و اصلا این وجود نداشت. چیزی که ما همیشه میگیم که ایموشن مساوی موشن، یعنی احساسات باعث تحرک میشن. ما اگر یک چیزی رو دوست داشته باشیم به سمتش میریم، اگر از یک چیزی بترسیم از اون فرار میکنیم. این احساسات هستن که در نهایت باعث تصمیم گیری های ما میشن. آقای دانیل گولمن توی کتاب هوش هیجانی که ایشون استاد دانشگاه هاروارد هم هستن، توی یک پژوهشی نشون دادن که توی تصمیم گیری ها انسان ها بیش از 90% تصمیماتشون بر مبنای احساس هست و اون 10% فقط بحث منطق جا داره. حالا اینو بیاریم توی بحث معامله‌گری. اگه بیایم تعریف هوش هیجانی رو بکنیم کلن، معنیش اینه که ما بتونیم احساساتی که درون خودمون حس میکنیم، چه در تنهایی چه در ارتباط با دیگران، اونها رو در ابتدا شناسایی بکنیم. امروز بهش میگن EI یا Emotional Intelligence یا اون بحث نبوغ عاطفی یا احساسی. ما 15 تا المان احساس داریم که من سرچایی که میکردم و مقالایی که میخوندم دیدم 3 تا موضوع خیلی مهم هست تو هوش هیجانی که با معامله گری خیلی ارتباط نزدیکی داره. حالا بچه‌ای که مثلا دوره EQ ما رو میده باشن خیلی این مباحث رو بیشتر میدونن. یه قسمتی داریم تحت عنوان همدردی یا همدلی، اونا رو حالا بعد تفکیک کنیم، بعدا در موردش صحبت میکنیم. یک بحثی داریم تحت عنوان استقلال عاطفی و یه بحثی دیگه داریم تحت عنوان تکانشگری و کنترل تکانه. این سه تا خیلی اهمیت بالایی دارن توی بحث انتخاب‌های مالی ما، مخصوصا تو بحثای بورس و معامله گری. من رضا جون یه چیز جالب بهت بگم، بد نیستش حالا دوستانم بدونن. یک تحقیقی رو خود استاک اکسچنج نیویورک یا بورس نیویورک انجام داده بوده که در 15 سال اخیر روزهای آفتابی مردم بیشتر خرید کردن. یعنی من میخوام ببینید که چقدر بحث احساس در تصمیم گیری ها تأثیر داره. یعنی روزی که آفتابی بوده مردم حس بهتری داشتن، بیشتر سرمایه گذاری کردن توی بورس، و روزهایی که آفتابی یا بارونی بوده جالب بوده که دیدن که این سرمایه گذاری توی بورس حتی کمتر بوده یا پولشون رو خارج کردن.
چقدر عالی دکتر جان، ادامهش رو میشنویم.
خواهش میکنم. ما یه چیز رو باید دقت بکنیم تو بحث حافظه بلند مدت و کوتاه مدت، و اون اینه که ما وقتی که داریم اتفاقاتی که در روزمره اتفاق میفته رو تو ذهنمون جمع‌آوری میکنیم، فقط داده ها نیستن بلکه احساسات ما هم هست. مثال میگم، شما میرید پلی آرایشگاه و وقتی که رسیدید اونجا خیلی تحویلتون میگیرن، با اسم کوچیک کتتون رو میگیرن، یه چای براتون میارن، اسنک میارن، ممکنه موتو هم زیاد خوب اصلاح نکرده باشن. داده‌ای که شما تو ذهنت میمونه فقط اصلاح بد نخواهد بود، در حالی که بحثی که خواهد بود خیلی بحث فراتری خواهد بود و بحث اون احساس هایی که توی اونجا هم هستش در کنارش خواهد بود. چیزی که به نظر من خیلی جذابه اینه که ما باید بدونیم که توی تصمیم گیری هامون دوتا کنار هم خواهد بود. پس اولین چیزی که وجود داره اینه که ما توی معامله گری خیلی مراقب این باشیم که همدلی بکنیم یا همدردی بکنیم. من باز همین جمله رو میگم، توی کتابی که من به نظرم 20 سال پیش خوندم و تو همه کلاس هم تقریبا میگم که همه بخونن، کتاب همسایه پولدار. توی این کتاب آقای دندنکو میادش یه جمله خیلی قشنگی میگه، میگه مراقب باشید از چه کسانی نصیحت میگیرید. به نظر من این جمله خیلی مهمیه توی هر معامله گری که میخواید بکنید. اگر یه فردی رو ببینید سوار یه ماشین مثلا پورش هر روز استوری میذاره و نشون میده که خیلی پول داره، به نظر من اگر اون آدم بیاد امروز بگی که بورس سرمایه گذاری کنید یا نکنید، اکثر آدمایی که تو بحث همدلی یا همدردی مشکل دارن حرف اون آدم رو کاملا باور میکنن و یه جوری اطاعت میکنن و دنبال روی میکنن. توی همدلی ما همیشه کلن ما توش هیجانی میگیم که آقا مراقب این باشیم که احساساتمون از منطقمون جلو نزنه یا احساساتمون منطقمون رو کنترل نکنه. این بحثی که ما همیشه توی بحث هوش هیجانی در موردش صحبت کردیم، و به نظر من این بحث همدلی خیلی مهمه که اگر دیدین کسی پولدار شد یا کسی پولش رو باخت، بیشتر از این که به داستانه گوش کنیم به چراییش گوش کنیم که چرا باخت، چرا برد. این به نظر من خیلی نکته جالبیه. سوالی دارید رضا جان؟ من ادامه بدم.
نه عالیه، من فقط خودم یه لحظه قطع شدم دوباره وصل شدم و یه تیکه‌ای از کلام رو از دست دادم، ولی خب بقیه‌اش رو شنیدم. خب این از همدلی و این بخش، بریم سراغ قسمت‌های دیگه.
نکته بعدی که به نظر من یکی از مهمترین بحث‌ها هست توی زندگی، حالا معامله‌گری کلاً، ما به قول فروید میگه که زمانی که ما قدرت داریم یا قدرت میگیریم یا احساس قدرت میکنیم، این تله ها و این ضعف های ما خیلی آشکار میشه. معمولا توی محیط کار این اتفاق میفته، زمانی که آدما پوزیشن میگیرن، دوم زمانی که توی رابطه عاطفی هستیم، و شاید هم سوم زمانی که احساس پول بکنیم، قطعا این تله های ما خودش رو خیلی زیادتر نشون میده. یکی از بحث هایی که ما داریم بحث استقلال عاطفی، ما دو تا حالت رو اینجا داریم، بحث لجبازی و بحث تبعیت. کلن آدم ها میرن به سمت عدم تبعیت، یعنی کلن کسی رو قبول ندارن. شما یک تحقیقی رو خود سازمان ملل انجام داد روی میزان کتابخوانی آدم ها. من چند روز پیش داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستان، داشتم گفتیم مثلا چرا آدم ها کتاب میخونن یا نمیخونن، اصلا مفهوم کتاب خوندن چیه؟ مفهوم کتاب خوندن یادگیری نیست، مفهوم کتاب خوندن تبعیت کردن هست. یعنی که من میگم از آدمی که از من تو یک زمینه تخصص بیشتری داره، من میرم تبعیت میکنم که بیشتر یاد بگیرم، و این طغیانگری یک جوری تبدیل میشه به ناهنجاری. کلن از یادگیری و کتابخونی فرار میکنن و میرن به سمت لجبازی. ما آدمای لجباز 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله خیلی زیاد داریم تو این کشور. متاسفانه ما استاد دانشگاهی که هیچ کتاب و هیچ استاد دیگه ای رو هم قبول نداره خیلی زیاد داریم تو این کشور. اینها برمیگرده به بحث استقلال عاطفی. استقلال عاطفی ما اینجا داریم بحث تبعیت کردنه. یعنی ببینیم آدمایی که قبل از ما وارد کورس شدن، آدمهایی که ضرر کردن، سال مثلا گذشته رو دیدن که بورس ریخت چی کار کردن، بیم از این آدم رو تبعیت بکنیم. یادم رضا رشیدپور یه بار میگفت حافظه این کوتاه مدت ایرانی ها خیلی کوچیکه، بلند مدتشون هم بیشتر از 1 سال نیست. ما نیاز داریم آدم های متخصص که ازشون تبعیت بکنیم، و این استقلال عاطفی دقیقا اینجا خودش رو خیلی به وضوح نشون میده.
بذاریم این دوتا بزرگوارم صحبتاشون رو بکنن. اول رضای عزیز، اگر هستی هنوز، ما گوش میدیم ببینیم که بیانات شما در چه بابیه. خب اگر مثل که ایشون نیستن، امیر حسین پوربابایی عزیز، شما اگر کلامی رو دارید در خدمت.
سلام میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ضمن تشکر از شما دکتر شیرازی عزیز و همینطور دکتر علوی محترم که واقعا آشنایی با ایشون مقدرتی بود تو زندگی من. من افتخار این داشتم که 2 سال توی بازارهای مالی از سال 98 فعالیت بکنم و رشته مدیریت بازرگانی رو من میخونم. من حالا یه سری تجربیاتی داشتم توی اینکه یه علمی رو کسب کرده بودم، و خب یه سری از افراد میمادن از من یه سری سوالا یا حالا مشاوره میشه گفت میگرفتن از من. دکتر خیلی نکته عالی رو واقعا بهش اشاره کردن، این بود که آدما به خاطر این همدلی که دارن، حالا من اینو بس میدم به یه موضوعی، به خاطر این فقدان همدلی حاضرن که وقتی یک نفر رو میبینن یه حرکت اشتباهی رو انجام میده، خودشون حالا بنا به دلایلی که علم کافی ندارن، تجربه کافی ندارن، همون مسیر رو پیش برن و به اون نتیجه‌ای که با مد نظرشون نیست اونجا برسن، و اون وقت حالا 2 نفر هستن که شکست خوردن، 2 نفر هستن که درسته که به اون سودی که باید نرسیدن، درسته یه دارایی از دست دادن، ولی احساسشون از یک جنسه، هر دو ناراحتن، هر دو با هم همدلی و همدردی میکنن. و اینو من به کرات واقعا دیدم، جایی بوده که من خیلی ها رو گفتم بهشون که شما روی پای خودتون بایستید، معامله‌گری واقعا شغلیه که استقلال کامل میطلبه، از هر جهت شما باید خودتون رو رشد بدید، و مخصوصا از لحاظ روانشناسی به نظر من 70-80% بازار همینه. و چه سرمایه‌ای من الان تو بازار کریپتو میبینم که دستفانه لیکوید میشه و واقعا باعث تأسف هست. این غروری که خیلی یادمون داریم در این زمینه که حالا ما حاضر نیستیم تن به آموزش بدیم، تن به تغییر بدیم، و این ریشه داره تو همون مسائل هوش هیجانی. به نظر من دکتر فوق‌العاده اینو بیان کردن، و من خودم حالا به شخصی هستم که کوچکتر این جمع، ولی خب به دفعات خیلی زیادی این موضوعات رو دیدم. بازم جا داره تشکر کنم ازتون، واقعا برنامه‌های مؤسسه آیا به صورت فوق‌العاده‌ای باعث رشد همه ما میشه. مرسی ازتون.
مرسی از شما امیر حسین عزیز، ممنون از اینکه اول از همه رو همراهی میکنی، محبت داری و اینکه تو مسیر درستی داری حرکت میکنی. در ادامه فرمایش شما من یه بحثی رو بگم خیلی جالبه. من خب تو خیلی از سمینارامو میایم بازارهای سرمایه رو توی چند سال اخیر مقایسه میکنیم با هم. یکی از بحثایی که مثلا میبینیم این بوده که مثلا مسکن تقریبا مثلا تو 10 سال اخیر یکی از کم بازده ترین بازارهای سرمایه بوده. درسته که رشد ثابتی داره تقریبا، بجز حالا بعضی از سالا که افول داشته، ولی رشدش خیلی کم رنگ تر از بازارهای دیگه بوده و بورس مثلا بالاترین بازدهی رو داشته. اما همین تو بحث همدلی که من عرض کردم خدمتتون، میبینیم طرف میاد توی بورس 2 ماه 3 ماه ضرر میکنه و کلن دیگه بورس رو میذاره کنار. یعنی این بازی صفر و صد. ببینید ما هر جایی که ایدالگرایی داریم که ایدالگرایی میشه تعصب، یعنی یا صفر یا صد، دقیقا همون جمله‌ای که ما تو کلاس هوش هیجانی میگیم، میگی من عصبانی نمیشم، اگر بشم میترکم. این دقیقا همون بازی صفر و صده. ما هر جایی، یعنی شما اگر کتاب‌های فروید رو بخونید هر دو صفحش این رو نوشته، تعصب یا ایدالگرایی باعث عقب موندگی میشه و هر جایی که ما این ایدالگرایی رو داشته باشیم باعث عقب موندگی اون میشه. اگر تو جامعه باشه باعث عقب موندگی جامعه میشه، اگر توی خانواده باشه، تو محیط کار باشه، یا حتی توی معامله گری باشه، همه باعث عقب موندگی ما در کل میشه. یعنی که ما فکر کنیم صفر یا صد، یا من همه زندگیمو میفروشم میام توی بورس، یا دیگه اصلا کلن نمیام توی بورس. من به نظرم هر دو نگاه خیلی اشتباهیه.
زنده باد دکتر جان. بریم سراغ اون سوال مطرح شده، آقا این دیر باورها باید چه کنن، چی کار بکنیم که یه مقدار جا ماندن از بازار برامون اتفاق نیفته، چه زمان ورود چه زمانی که میخوایم از بازار خارج بشیم؟ چون عمده بچه‌های که ما میبینیم کنار دستمون الان میان آموزش میبینن توی بازارهای مالی مختلف، بعضی از اینها تحلیل‌های خیلی درستی رو دارن، اما بعدا بهشون میگیم خب این تحلیلی که کردی چقدر عالی بود، چقدر استفاده کردی، میگه هیچی، تا اومدم بجنبم برم تصمیم بگیرم وارد بشم به تارگتش رسیده بود یا نزدیک به تارگت شده بود که دیگه ورود نکردم. یعنی عملا خودش شاید به تحلیل خودش باور نداشته باشه، حالا چه برسه به دیگرانی که با دیدن اقوام و اینها تازه میخوام بگم آبا خب حالا بریم بیتکوین بخریم، حالا بریم ملک بخریم، حالا بریم سهم بخریم. یه مقدار راجع به این دیر باورها صحبت بکن که ما چه رفتاری رو باید انجام بدیم، چگونه مدیریت بکنیم که دارای یه همچین خصیصه منفی نه.
مرسی از شما دکتر شیرازی عزیز. من اینجوری جوابتون رو بدم، خیلی ما سوار تاکسی میشیم، بعد راننده ویز رو هم میزنه، ویز هم بهش مسیری رو میگه که تا حالا نرفته، ولی بعد اون رو میذاره کنار و رو مسیری که خودش عادت داره میره، بعد میبینه که جلوی تصادف شده و مثلا مسیرش نیم ساعت 40 دقیقه هم طولانی تر میشه. این اتفاقی که همیشه میفته، یکی میره پلی پزشک متخصص، چی میگن، کلی هم آزمایش میده و امارای میده، آخرش هم میاد خونه یه گلگاو زبونی که مثلا مادر بزرگش بهش میگه بخور رو بخور میخوره. اینا رو ما توی هوش هیجانی بر مبدأ چیزی تحت عنوان انعطاف پذیری یا تطبیق پذیری در کلش نگاه میکنیم. ما هر چقدر باورهامون شکننده تر باشه، هر چقدر باورهامون عمقش کمتر باشه، دقیقا میشیم اون مربی که بیرون گود میشینه میگه لنگش کن. من به نظر من آدم هایی که دیر تغییر میکنن دو تا خصیصه خیلی بزرگ دارن. اول از همه این که انعطاف پذیری هاشون خیلی خیلی پایینه. افرادی که حالا اینو ما تو همه کلاس ها و کتاب ها میخونیم در مورد بحث مدیریتی که مثال دایناسور ها رو میزنن که قوی ترین بودن، ولی به جای عدم، به جای این که مثلا تطبیق پذیری داشته باشن با محیط ثابت موندن، میبینیم که نابود شدن. یا سوسک که میگن تنها موجودیه که به نظر من اگر بمب اتم هم بیاد زنده میمونه، یه خبر بد برای خانوما، دقیقا سوسکه به خاطر اون بحث انعطاف پذیریش هست. آدمایی که انعطاف پذیری ندارن میخوان با چالش ها بجنگن و وقتی میخوان بجنگن یه جای زورشون نمیرسه، بعد میخوان فرار. ما اینو همیشه داشتیم، یعنی تو هر مسئله‌ای که ببینید، چه تو خانواده نگاه کنید، چه تو محیط کار نگاه کنید، چه تو رابطه عاطفی نگاه کنید، که میگه من فلانیو عوض میکنم، من مرد نیستم فلانی رو عوض نکنم، بعدش که زورش نمیرسه فرار میکنه یا جدا میشه. هر جفت این مسئله اشتباست. انعطاف پذیری به معنی اینه که با درایت از کنار چالش ها عبور کنیم. ما یه لایو اقتصادی گذاشته بودیم چند هفته پیش و پیشبینی که مثلا من داشتم این بودش که خب اقتصاد امسال خیلی وضعش زیاد گل و بلبل نیست مثل سال گذشته، قطعا سال گذشته یعنی بد بود قطعا، و خیلی ناراحت شدن. یکی از دوستا من گفت آقا من نیم ساعت شنیدم و بعدش اصلا خاموش کردم. ببین اینجا بحث هست که ما دوست داریم فرار کنیم و اطلاعات، خیلی میگن آقا اطلاعات وقتی ما میگیریم، حالا امیر حسین هم فکر کنم سر کلاسای ما بوده، مثلا خیلی میگن سر کلاس هوشهیجانی میگن آقا حال ما بد شد. من میگم هیچ وقت اطلاعات نمیتونه حالتو بد کنه. مثل این میمونه که شما چشت مثلا آستیگمات داشته یا خوب نمیدیدی، معلوم من هم جلو چشتی عینک گذاشتم، بعد دیدی که مثلا داری یه تنه درخت میخوری رو سرت و ترسیدی. خب اگه عینک رو نمیذاشتی، حالا دیر یا زود اون تنه درخت میخوری تو کلت میمردی، الان حداقل ترسیدی ولی یاد بگیر بری کنار. من به نظرم آدمایی که تطبیق پذیریشون پایینه، اینها عمق به مطالب خودشون نمیدن و برای همین میترسن. نکته دوم، آدمایی هن که به نظرم حالا اسمشون رو میذاریم ترسو، ولی همه آدم ها ترس دارن. اما اینکه چرا من مثلا میترسم ولی ترسو هم، یکی کسی دیگه میترسه ولی کاراکترش ترسو نیست، آدم شجاع باز هم ترس داره. اون بحث غلبه بر ترسه که خیلی برمیگرده به بحث عزت نفس ما، بحث تله های بیارزشی که ما داریم. و به نظر من آدم ها فکر میکنن باز همون نگاه صفر و صده که اگر 1%، ببینید شما حتی خودت شما بهتر میدونی، بهترین تحلیل ها رو بکنی، بهترین پیش بینی ها رو بکنی، احتمال شکست وجود داره. یک تحقیق انجام شد که از هر 9 نفری که از هر 10 نفری که تحلیل اقتصادی در دنیا کردن، 9 تاشون اشتباه تحلیل کردن. خب یعنی 1 نفر درست میگه در نهایت، ولی هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم اون 1 نفر کیه. پس بعد 10 تا تحلیل رو گوش بدیم و یکیش احتمالاً درست از آب در بیاد تو اون سال. واقعیت اینه که نگاه 0 و 100 باعث میشه که آدما حتی اگر 1% هم احتمال شکست داشته باشن، اون کارو انجام ندن. من میگم که تو معامله گری یا تو زندگی یا هر چیز دیگه همیشه احتمال شکست بدیم. توی درسای دی بی خودتون بهتر میدونید، درسی داریم تحت عنوان مدیریت ریسک. مدیریت ریسک خیلی به نظر من اهمیتش بالاتر از ریسک پذیری یا عدم ریسک پذیری.
بسیار عالی بود آقای دکتر، خیلی خیلی جذاب و دقیقاً شرایطی رو که میفرمایید در برخی از بچه ها من به عینه دیدم که این اتفاقهای رفتاری رو درشون وجود داره. نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم برای گفتگو کردن، تقریبا 32 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم، اما اگر وقت داریم من یک سوال دیگرم بپرسم. یه باگ رفتاری دیگه ای که باز من توی معامله گران زیاد میبینم این هست که بعد از اینکه یک معامله رو انجام میدن و معامله اونجوری که دلشون میخواست حرکت نمیکنه، مثلا پوزیشن لانگ گرفته بودن بالا نمیره میریزه ضرر میکنه، پوزیشن شورت گرفتن پایین نمیاد بالا میره ضرر میکنن، اینها یک خشمی سراسر وجودشون رو میگیره، بعد دلشون میخواد مجددن از اون دارایی که خرید کردن، یعنی حالا چه پوزیشن بای چه پوزیشن سل، و باعث شده که ضرر کردن انتقام بگیرن. این ماجرا در خیلی از افراد دیده میشه، دفعه بعدی بدتر زمین میخورن. مثلا طرف رفته سهم ایکس رو خریده، اومده مثلا فرض کنید که ریپل خریده، تا قیمت ایشون وارد شده به جایی که بره بالا ریخته اومده پایین، حالا بذار من یه حالی از این مثلا ریپل بگیرم، بذار من تمام این ضررم رو باید از توی این ریپل در بیارم، در حالی که شاید اگر فراموشش میکرد، باگ تحلیلش رو شناسایی میکرد و دفعه بعد دیگه اون اشتباه رو تکرار نمیکرد، میرفت سراغ یک رمزارز دیگه، میرفت سراغ یک سهم دیگه، شاید توی اون بهتر میتونست گیم بگیره، اما این چون میخواد از همون انتقام بگیره دائم مثل باتلاق فرو میره و هی آب شدن سرمایهش رو میبینه، دفعه بعدی خشم بیشتر، اشتباه مضاعف
رو توی یه سری از دانشجوها انجام داده. و حالا نتیجهش رو من میگم که تو وقت صرف جویش از صحبت ها منم بیشتر استفاده کنم. میگه وقتی که برای افراد انتخابای از پیش تعیین شده میذاریم، یعنی مثلا میگیم این به نظر ما خوبه، این مثلا شما مثلا توی ترید فکر کنید، مثلا یه همکار من به من میگه فلان سهم خوبیه، میگه احتمال این که شما به سمت اون سهم بری رو کمتر میکنه. چرا؟ چون یه احساسی میکنی که خب من برای چی این آدم اومده به من گفته، یعنی منظورش این بوده که من آدم بیسوادیم. یعنی همون موضوعی که یحیی اشاره کردش، ما شخصی میکنیم موضوع رو، فکر میکنیم الان مثلا این طرف به من گفته ببین تو خریدای قبلیت خیلی بد بوده، بیا من بهت بگم چی کار کنی. و میگم عموما افراد بر اساس این ساجستشن ها عمل نمی کنن. اینه که به هر حال من چون تو حوزه هوش هیجانی که تخصص ندارم، بیشتر تو اون بخش دیگه کار، به نظر من یک معامله گر خوب باید هوش هیجانی بسیار بالایی داشته باشه و قدرت کنترل احساسات رو پای سیستم های معاملاتی واقعا کار سختیه. یعنی شما وقتی یه چیزی رو داری میبینی، یه اتفاقی که حالا به قول آرزاد یه شدوی که داره منو لیکوید میکنه، یا حالا ممکنه برعکسش باشه، یه رفتاری داره نشون میده که با توجه به حالا ترید من دارم سود میکنم، اون حس طمع نکردنه واقعا سخت ترین قسمت کار من. باز نمونه بگم، سال پیش همین موقع دیگه چلچلون بورس بود دیگه، هر روز ما باز میکردیم سفر و همه چی مثبت و خیلی هم لذت میبردیم. شاید همه اونایی که حتی قدیمی بازار بودن و حالا با تجربه بازار بودن، همه میدونستیم این شرایط نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه. یعنی به هر جایی که رسید، هر تارگتی رو زد رد کرد، هی با خودم نشستیم فکر کردیم دیدیم خب نه، این واقعا مثلا فلان شرکت شده 300,000,000,000 تومان، خب منطق نداره. بعد می اومدیم که ترید کنیم و بفروشیم، می دیدیم دوباره صف شو، گفتیم خب نه ولش کن بذار. یعنی این فکر کنم اون هوش هیجانی یک بخشیش در واقع اون وقتی ما هوش هیجانیمون بالا باشه، قدرت کنترل و در واقع تعهدمون به اهداف. مثلا من اگه تعهد کردم رو 1,000 تومان بفروشم، حتی اگر 2,000 تومان هم شد طمع نمی کنم، من متعهد به اهدافم میشم. اینه که من فکر کنم واقعا هوش هیجانی یکی از دو سه ابزار اصلی یه معامله‌گر حرفه‌ایه. ببخشید من خیلی پرحرفی کردم.
اختیار داری عزیزم، خیلی خیلی استفاده کردم. به هر حال از یک کسی که کاملا در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هست، شنیدن این کلام همیشه ارزشمنده. مرسی از بیان توضیحات ارزشمندت و باز من اینجا کلی چیز یاد گرفتم. به عنوان بخش آخر زنده باشید، این رو عرض بکنم خدمتتون که بریم سراغ جنبندی. من به تجربه به این مسئله رسیدم که هر چقدر آدم آروم‌تر باشه توی بازارهای مالی، اثر بهتری رو شاهدش خواهند، چون تصمیم در حالتی که اون لیوان آب در حال تلاطم هست به راحتی امکان پذیر نیست. از یحیی عزیز میخوام که این جنبندی رو داشته باشه و در واقع توضیحات در رابطه با این که چی کار بکنیم آرامش بهتری داشته باشیم تا یک تحلیلگر بهتر باشیم، کنترل مناسب بر خودمون داشته باشیم.
خواهش میکنم. ممنون یک بار دیگه از دکتر مهدی سماواتی عزیز تشکر میکنم که اومدن. عطیشون شکست نفسی میکنن، یه تریدر فوق‌العاده هستن، یک استاد فوق‌العاده و ممنون. حالا دوستانی که شاید فالوور من هستن و من خواهش میکنم هم آقای دکتر رضا شیرازی رو فالو کنن، هم آقای سماواتی رو. این دو عزیز رو خیلی سخت میشه گیر آورد و معمولا تحلیلاشون خبر اول تمام روزنامه ها و کانال های اقتصادی هست. مرسی که اومدن توی این گپ و گروه ما رو مزین کردن، واقعا ممنون از هر دو عزیز بزرگوار. بحث هوش هیجانی یه تعریف خیلی ساده ای داره، میگه ما باید کاری بکنیم که منطقمون از احساسات خودمون رو محافظت بکنه. ما بیشترین آسیبی که همه ما میبینیم تو زندگی همیشه بحث احساساتمون هست. منطق انسان ها با یک درجه خیلی کمی یا بهتر مدل بورسی بگیم با یه دامنه نوسان خیلی کوچیکی در حال تغییره، ولی احساس ما اصلا اینطور نیست. ما اگر نگاه بکنیم مثلا 10 سال گذشته خودمون رو، میبینیم که شاید خیلی کم از لحاظ منطق ما عوض شده باشیم، اما دامنه تغییر احساسات ما خب خیلی زیاد هست. ما امروز صبح که آلارممون زنگ خورد، با قبل اینکه نهار بخوریم، با بعد اینکه نهار خوردیم، خب خیلی فرق میکنه. اینکه امروز یکی از ما تعریف بکنه یا این یکی از ما انتقاد بکنه، قطعا حال ما خیلی قطعا فرق خواهد کردش. فروید یه جمله رو داره، میگه آدمهای باهوش آدمایی هستند که عشق رو تبدیل به رابطه عاطفی بکنن. رابطه عاطفی رابطه ای که توش احساس خیلی زیاد هست ولی منطق هم توش حکم فرماست. توی بحث تریدینگ هم دقیقا همینجوره. من حالا میگم جلوی دوتا بزرگوار واقعا درس پس میدم تو بحث تریدینگ میشم، من بحثم تخصصم هوش هیجانیه، ولی خود آقای دنیل گولمن توی کتاب هوش هیجانیش میگه مثلا اگر هم میخواید برید توی بحثای معاملاتی، حتما رو کاغذ بنویسید چی کار میخواید بکنید. حالا من توی کلاس هوش هیجانی یه تمرین رو جلسه اول میدم به همه، حالا برای خانمای یکم دردش بیشتره این، که میگم که از این به بعد هیچ کالایی رو نخرید مگر اینکه روز قبلش بیایید بنویسید که من این کالا رو میخوام بخرم. یک تحقیقی رو انجام داد همین دانشگاه هاروارد که مثلا فقط 3% آدم ها روی لیست خرید می نویسن بستنی یا شکلات یا چیپس و پفک، و تمام این خرید ها معمولا آنیه، و اگر ببینید معمولا اینا رو دم کانتر و دم صندوق می ذارن که آدم ها احساسی رفتار بکنن. برای همینه که من اعتقادم اینه که اگر آدم ها منطقی رفتار کنن، یعنی همون بحثی که دوتا دوست عزیزمون هم گفتن و فرمودن که مثلا ما یه سودی میکنیم، میدونیم هم حدش این نیست، میدونیم این سهم بیش از حد بزرگه، ولی واقعا اونجا اون تکانشگری است، اون احساس است که رو ما غلبه میکنه. به نظر من آشنایی با انواع احساسات خیلی مهمه. ما 15 مدل احساسات داریم، اگر این مدل ها رو بشناسیم اول از همه به ما یاد میده که یک آگاهی داشته باشیم، و بعد از اون با قوی کردن منطقمون، با رفتن توی کلاسای اساتید بزرگواری مثل شماها، به نظر من اون منطق قوی تر میشه که این منطق بتونه جلوی ما رو بگیره که احساساتمون غلبه رو ما نکنه.
بی نهایت سپاسگزارم دکتر یحیی علوی بزرگوار، فردی اثر بخش و صاحب نفوذ روی دل آدم ها. آدم های این چنینی کمن، اما خب در بین دوستانم به وجود شما همینطور آقای دکتر سماواتی دوست داشتنی افتخار میکنم. ممنون از اینکه قبول کردید و در رابطه با بحث جذاب هوش هیجانی در معامله گری همراه ما بودید. برخی از دوستان اومدن بالا
دکتر جان، آره اگه خواستن سوال بپرسن. بله
آره عالیه، هر شبت که من یک به یک بهشون اگر باشن ازشون خواهش میکنم که سوالاتشون رو مطرح بکنن. جناب رضا دارابی عزیز اگر هستید میتونید صحبت بفرمایید. خب ایشون مثل اینکه نیستن. نفر بعدی جناب رضا رضایی عزیز، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام میکنم به دوستان و حدود فکر کنم 120 نفری که شنونده هستن. من از یکی دو تا از صحبتای آقای یحیی شروع کنم. خیلی صحبت‌ها خوب بود و اینکه این هوش هیجانی حتما باید توی ترید کنترل بشه. من یه دوتا مثال دیگه بزنم در همین راستایی که ایشون گفتن. یه دونه به تعویق انداختنه بود که اصلا تو همین علم میگن که اون جایی که ما میخواییم حال تو ایران خود رو میخواییم کنکور قبول شیم، خیلی اون یه سال رو میرن فوتبال. اون یه سالی که بتونی 18 سالگی تو صبر بکنی و به تعویق بندازی اون لذت بردنه رو، این تعویق انداختن یکی از نشانه های هوشه، مثل همون حالا ماشملوی که مثال زدن. این تعویق انداختن توی ترید میخوام بگم کجا معنی پیدا میکنه، توی ترید توی حجم معنی پیدا میکنه، که شما حجم کمی بزنی ثروتمند شدن تو بتونی به تعویق بندازی، بتونی بفهمی که باید دیرتر پولدار بشی. یه مثال دیگه واسه این، من صحبت یحیی رو اینجوری برداشت میکنم که میریم به همون میگن که واسه این که چاق نشی چرب شور و شیرین نخور. اینو فکر کنم هممون الان، حالا هممون مثال میزنم، آدمایی که اضافه وزن دارن مثل من همشون اینو میدونن. و بعد اجرا کردنش سخت میشه. توی ترید چجوری باید این کار رو بکنیم؟ چجوری این چرب شور شیرین رو نخوریم؟ چجوری هر یه ساعتی یه لیوان آب بخوریم که اون گشنگی موجب پفک خوردن، موجب نمیدونم سرخ کردن خوردن نشه؟ میخوام توی ترید مثال بزنم. توی ترید حجم میتونه شما رو از اون حرفایی که میزنیم یه دفعه میترسی برمیگردی انتقام، این حرفا کجا قابل کنترله؟ جایی که حجمت کم باشه، کم ضرر بکنی بر نمیگردی انتقام بگیری، کم سود کنی ذوق نمیکنی دفعه بعد اضافه بزنی. و یه دونه دیگه از چیزایی که اینو میتونه کنترل کنه تیمه. تا وقتی که دست من راههای کنترل رو دارم میگم، ما راه‌های کنترل تیمه. وقتی که تیم باشی و دیگه نفر نباشی، واسه چی همینجوری دنیا تیم ترید میکنه؟ واسه اینکه دیگه حق نداری بیشتر از 5% پوزیشن رو وارد کنی. نمیتونی هی بگی من مطمئنم 50% رو میزنم. اوکی، تیم بودن، حجم، آخرین نکته‌ای که عرض میکنم جهت دار بودنه. یعنی شما توی فارکس مثال زدیم، توی ارزهای مجازی حالا مثال زدیم، اینا نسبتن، یعنی توی یورو یو اس یک نسبته، ولی وقتی توی سهام ورود میکنید یک جایی که عدد صفر داره، یعنی به شما یک اطمینان قلبی میده که حداقل یکی زیر صفر نمیره، چون یورو یو اس هر وری میتونه بره تا همینجوری بالا دیگه. این سه تا نکته‌ای بود که به ذهنم رسید. مرسی.
ممنونم رضا جان از محبتت و بیان توضیحات خوب. امیدوارم که همیشه درخشان باشی و رو به هدف. خب بریم سراغ دوست بزرگوار جناب پرهام امیدی. آقای دکتر در خدمت هست.
سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. خیلی ممنون از این که به من اجازه دادید اینجا رو استیج شما صحبت بکنم. آلمان زندگی میکنم، 20 خورده سال دکترای کسب و کار دارم و سهامدار سابق شرکت غذایی بهپخش بودم. نمیدونم حالا دوستان بعضی ممکنه بشناسن گروه توسعه صنعتی بهشهر رو. من تو این مقوله خودم شخصا مقالاتی دارم و خیلی هم تحقیق کردم. به نظر من هسته اصلی کاملا درسته، هوش هیجانیه، اما من چند تا نکته دیگه هم میخوام بهش اشاره کنم. توی ترید و سرمایه گذاری و مدیریت، اینها خیلی جدان از هم دیگه، خصوصا تریدهای سرعتی. آقای رضا یه حرفای خیلی قشنگی زدن، حالا نمیدونم هستن یا نه ایشون، منم هم عقیده هم با ایشون. شما اگه دقت کرده باشید در شرکت ها مدیران با یه حداقل ضریب هوشی 110 تا 120 میتونن شرکت رو برسونن به یک جای سطح بالا، در خصوص ولی نگه داشتن اون شرکت یا جهانی سازیش یا بزرگ کردن اون شرکت قطعا به هوش هیجانی نیاز داره. حالا من توضیحش هم میدم خدمتون، اما من راجع به ترید صحبت میکنم، خصوصا معامله گری. معامله گری خصوصا در معامله گری با سرعت ضریب هوشی بیشتر از ضریب هوش هیجانی یا هوش عاطفی اینجا کمک میکنه. شما به اعداد نیاز دارین، به حاشیه سود، به زمان نیاز دارین، به یه سری محاسباتی که اون جلوتر میره. از نظر من و میدونم هم از نظر همه شما، البته من خیلی سریع، خیلی مدت زمان کوتاهیه که متاسفانه اتاق خوب شما اومدم، از نظر من شخصا اولا هر سه مؤلفه EQ و IQ و مهارت‌های تجارت مدیریتی خیلی مهمن، در هر سه شما نیاز داریم. اما در کجا بیشتر ضریب هوشی رو نیاز داریم یا بیشتر هوش هیجانی رو نیاز داریم؟ هوش هیجانی در سرمایه گذاری یا تریدای دراز مدت که شما بخوای سرمایه تو بخوابونی یا بخوای یه تحلیلای دیگه بکنی، قطعا اونجا هوش هیجانی، همون هوش عاطفی رو نیاز داری. اما در تریدای کوتاه مدت، همونطور که عرض کردم خدمتون، با یه ضریب هوشی حداقل 110 شما بیشتر به ضریب هوشی نیاز داری تا هوش هیجانی. نکته آخر من در خصوص حالا هم کشور ما، هم وضعیت شرکت ها توی کشور ایران، از نظر من هوش هیجانی که شما مطرح میکنید خیلی باید کار بشه روش، خیلی باید از این اتاقا زده بشه، خیلی هم باید دقت. ما یک برنامه ریزی جامع نیاز داریم که این هوش هیجانی ارتقا پیدا کنه، چون ارزش‌های تجاری، ارزش‌های مدیریتی، معامله‌گری آموختنی نیستن بعضی‌هاش، بلکه باید فقط اونا رو زندگی کرد تو عرصه‌های تجارت یا تو عرصه‌های معامله‌گری. هسته اصلی اینها شخصیت انسانه، که کسی هم که نمیتونه انسان‌ها رو دوست داشته باشه یا شخصیت درستی داشته باشه نمیتونه این مجموعه‌ها رو از معامله‌گری گرفته تا سرمایه‌گذاری تا شرکت‌داری بتونه درست مدیریت بکنه. در پایان من هم تشکر می‌کنم ازتون، همین که این دوتا نکته رو اگر دوستان بیشتر توضیح بدن من خودم شخصا استفاده می‌کنم. ترید کوتاه مدت، آیا به هوش هیجانی بیشتری نیاز داره تا ضریب هوشی؟ تریدای بلند مدت به کدوم یکی بیشتر نیاز داره؟ خیلی خیلی ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشیم. من میرم پایین به صحبتاتون گوش میدم.
مرسی پرام جان. من یه قسمتشو من جواب بکنم بدم دکتر شیرازی عزیزم، یه قسمت تخصصی تریدش رو. اصلا کلمه هیجان رو اگر نگاه کنیم توی واژه هوش هیجانی، خودش داره به ما میگه که هر چقدر ما یک چیزی رو بهش زمان کوتاه‌تری بدیم قطعا هیجانش رو میبریم بالاتر. حالا شما خیلی نکته جالبی هم گفتی، خود هاروارد هم یه مقاله‌ای داره تحت عنوان 4 تا هوش اصلی برای موفقیت، که یکی از بجز IQ و EQ یکی از بحثاش هم بحث فاینانشال اینتلیجنس هست. من حالا دوستم شاید دکتر شیرازی هم به من اینجا کمک کنه، من داشتم صحبت دکترم گوش می‌کردم، چقدر IQ الان امروز واقعا مهمه تو بحث ترید با بودن همه نمودارها، نرم افزارها و تحلیل ها؟ آیا واقعا هنوز مثلا ما باید بگیم یه فردی باید IQ خیلی بالایی داشته باشه تا تو ترید موفق بشه؟ ولی قطعا هوش هیجانی هر چقدر ما زمانش رو کمتر کنیم یا پولی که داریم درگیر میکنیم بیشتر باشه نسبت به داراییمون، قطعا به نظر من هوش هیجانی خیلی خیلی مهمتر میشه. دکتر
زنده باشی یحیی جان، منم تشکر می‌کنم از دکتر که صحبتاشون رو مطرح کردن. ببین، من دیدم در بین دانشجوها که افرادی بودن نشستن با یه صحبت یک استاد و بعد که بررسی میکنیم میبینیم که نوع نگاهشون حالا چه توی تحلیل چه توی ترید یکسان نیست و یه نفر خیلی بهتر عمل میکنه یه نفر خیلی بدتر. بدون توجه به این که هوش هیجانی اینها یکسان هست یا نه، عرض میکنم یک حد اقلهایی رو از IQ واقعا باید افراد داشته باشن. یعنی اینگونه نیست که ما بگیم درست نمودار هست، درست اندیکاتور و اسیلاتورها هست، مواردی که به عنوان یک استراتژی معاملاتی میشه یاد گرفت هست، اما به دو نفر یکسان که ضریب هوشی یکسانی ندارن وقتی که این موارد آموزش داده میشه نتیجه کارشون واقعا با همدیگه فرق میکنه. من داشتم عزیزانی که نمودار رو نگاه میکرد، روند سعودی داره، بعد یه تیکش اصلاح داشت، ما هرچی میخواستیم به این منده خدا بفهمونیم که آقا این روند اصلاحی در جهت حرکت بزرگتر هست، فرق بین بزرگ و کوچیک رو متوجه نمیشد. و فکر میکنم که این اون معضلیه که توی همون IQ واقعا وجود داشته. بعضی ها هستن که این شرایط رو درک نمی کنن. اما خوبی قضیه اینه که این بخش قابل یادگیری هست، یعنی همه میتونن یاد بگیرن. حالا عمل کردنش برمیگرده به این که هوش هیجانی مناسبی دارن یا ندارن. این دوتا در یه جوره مکمل هم دیگه فکر میکنم هستن و حداقل در بین عزیزانی که میبینم با عنوان دانشجو میان پیش ما این مدل رو میبینم که وجود داره. امیدوارم که نتیجه عالی باشه. یحیی جان کلام پایانی و جمع‌بندی.
مرسی از شما. من دیدم تو کم دکتر سماواتی هم برگشتن، میخوان دکتر جان شما یه جمع‌بندی بکنید، من کلام آخر رو بگم.
زنده باشی. عرضم به حضورتون که بر اساس اتفاقهایی که در چندین سال کار معامله‌گری به تجربه بهش رسیدم این هست که اگر نتونم در زمانی که میخوام تصمیم درست بگیرم، چه در ورود به بازار چه خروج از بازار، اون تصمیم بهینه باشه، قطعا در معامله گری شکست میخورم. حتی من بعد از 20 و چند سال معامله گری این حرف رو دارم میزنم که آقا پوزیشن هایی که من هم دارم میگیرم بعضن دچار چالش میشه، حد ضررش فعال میشه. بعضی اصلا فکر میکنن مثلا اگر 10 سال دیگه دارن توی بازار کار میکنن از یه بعد هر تریدی که میکنن همیشه مثبته. یادتون باشه برایند کار مهمه و برای رسیدن به اون برایند مثبت باید روی خودمون تسلط داشته باشیم. خیلی از عزیزان و بزرگانی که مثل آقای داگلاس اگر کتابهاش رو خونده باشید راجع به این موضوع اشاره میکنن که تمام علمی که باید یاد بگیرید و در تحلیل هاتون و بعد تریدتون ازش استفاده بکنید یه طرف و نهایتاً 30% کل معامله گری شما رو تشکیل میده، 70% دیگرش کنترل برخورد هست. و خب من میخواستم یک آدم بسیار بسیار حرفه‌ای روی بخش هوش هیجانی بیاد و این توضیحات رو بده که خب بهتر از آقای دکتر یحیی علوی کسی رو پیدا نکردم که از بیانات شیواشون استفاده بکنیم. پس اگر میخواید معامله‌گر حرفه‌ای بشید حتما به بخش رفتار توجه ویژه داشته باشید. تجربه کسب کردن در بازارهای مالی رو فراموش نکنید. شروع بکنید اول از پیپر تریدینگ، بعد از اون رفتن سراغ سیستم های معاملاتی که به صورت دمو در اختیار ماها قرار میگیرن در تمام بازارهای مالی هم هست. الان نگیم آقا فقط تو فارکس، توی بازار رمزارزها هست، توی خود بورس ایران هم همین سیستم ها وجود داره. اونجا شروع کنید به فعالیت کردن. اما یه نکته رو تو ذهنتون داشته باشید، روی سیستم های دمو ترس واقعی نیست. مثل این میمونه که شما بخواید رانندگی رو با نید فور اسپید یاد بگیرید، یه بازی بذارید مثلا فرض کنید که از این بازیایی که کامپیوتری انجام میدن، بعد بگید خیلی خب من دیگه عالی دارم کار میکنم. اونجا حتی اگر شما تصادف بکنید یا پلیس دنبالتون بیفته، حتی میذارید به ماشین پلیس رو در میرید، ولی توی واقعیت این اتفاق نمیتونه بیفته. بعد از این ماجرا حتما با مقدار اندکی پول که از دست دادنش سبب مشکل در زندگیتون نمیشه کار رو شروع بکنید، تجربه و تخصصتون رو بالا ببرید، بعد با پول واقعی وارد بشید. میبینم متاسفانه عزیزانی که میگن وای الان که بازار خوبه ولش کن، تجربه چیه، بذار بریم تو دل ماجرا. این اتفاقی میفته براشون که خدایی نکرده بعد از یه مدت دیگه اون پول و سرمایه‌ای که با زحمت جمع کردن رو از دست دادن. بذارید زمان طی بشه. اینایی که الان بهتون گفتم ممکنه توی بعضیا یک ماه، توی بعضیا سه ماه، بعضیا یک سال طول بکشه که به این باور برسن حالا با پول بزرگ میتونن وارد معامله گری بشن. این یک سال رو حتی اگر هم باید طی بکنید. نگین آقا اون موقع بازار به هم میریزه. عمده بازارهای مالی در دنیا دو طرفه هستن. یعنی حتی اگر بازار ریزشی هم شد شما میتونید سود ببرید. پس فکر نکنید که امروز رو از دست میدید. امیدوارم همیشه در همه مراحل زندگیتون موفق و پیروز باشید. من کلی اطلاعات رایگان روی اینستا منتشر می‌کنم، همینطور روی آپارات میتونید اونها رو برید نگاه بکنید. امیدوارم در فرایند معامله گریتون تأثیر خوب داشته باشه. یحیی جان در خدمت شما هست.
ممنون از شما. دکتر سماواتی شما هستید؟ چون دیدم زیاد قطع و وصل میشید. خب فکر کنم دکتر سماواتی نبودن، دوست داشتیم از بیانات ایشون هم آخر استفاده کنیم. ممنون از دکتر رضا شیرازی عزیز، استاد بزرگوار تخصص مالی. و خیلی چیزا هستش وقتی ما از دست میدیم یا خطر از دست دادن یک چیز رو داریم، این ناامنیش رو بزرگتر میکنه. هوش هیجانی توش خیلی تاثیر داره، چون همیشه شما در ناامنی وجود دارید، شما همیشه دارید ناامنی های خودتون رو حس میکنید و مخصوصا توی بازارهای منفی این احساس تبدیل به واقعیت میشه. ناامنی یک چیز خیلی نرمال هست، اینکه چجوری ما باهاش مقابله کنیم خیلی خیلی به نظر من اهمیت داره. من یه پستی رو توی آخر فکرم جمعه شب گذاشتم توی اینستاگرامم در مورد بحثای ناامنی که میتونه حتی شخصیتهای مثل شخصیتهای مهرطلب ایجاد کنه و کلن اکثر بیماری های روان نشأت گرفته هستن از بحث ناامنی یا طرد شدگی. به نظر من بحث معامله گری بحث خیلی جذابیه، میتونه شما رو با احساساتی که خیلی وقتا سرکوبش کردید آشناتون بکنه و اگر نتونید اون هیجانات رو مدیریت بکنید، اون وقت بر اساس احساسات موقتیتون تصمیمات دائمی میگیرید که تا آخر عمر شاید نتونید اونها رو جبران کنید. ممنون از همیشان، ممنون از دکتر رضا شیرازی، مهدی سماواتی و همه عزیزانی که تو این گپ و گفتگو ما رو همراهی کردن. ایشالله این هفته هم بتونیم با دوستان دیگر و اصحابی دیگر در خدمت عزیزان باشیم. تا دیدار دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، از همراهی همتون تشکر میکنم، همینطور دکتر یحیی علوی عزیز، مهدی سماواتی بزرگوار و سایر عزیزانی که اومدن بالا و صحبت کردن. همیشه درخشان باشید، ایام بکام، جیبتون پرپول، تنتون سلامت، خدا نگهدار.
این پادکست رو به دوستان و خانوادتون هم به اشتراک بگذارید. ممنون و خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید.